که دوستان موندن کلی به من روحیه دادین. ما ظهر دوستان عزیز ساعت 2:20 پرواز کردیم، هواپیما دقیقا روی شهر اصفهان برگشت. به به چه به بهی، از اون به 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 حالا. و به هر حال دو تا پرواز بعد ما هم نیومد، گفتن اصفهان دماش بیش از حد بالاست. منتها من ترجیح دادم که حتی اگر 2 ساعتم دیر بشه خدمت دوستان خوب اصفهانی باشیم، و خدا را شکر که رسیدیم خدمت. خب متشکر. چون وقت گذشته فرصت جو حامی این جلسه نمیخواد و به پرسش هم این جلسه پاسخ نمیدیم، مستقیم بریم سراغ مطلب درسیم. امروز میخوام قانون کارما رو مطرح بکنیم. قانون کارما قانون عمل و عکس العمل است، قانون تابش و بازتابش است. قانون کارما قانون علت و معلوله. مولانا میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. قانون کارما اینه، اینکه هر کاری که شما میکنید، هر فکری که میکنید، حتما یک بازتابی به سمت شما دارد. البته کارهایی که ما انجام میدیم بازتابش نه به واسطه انجام اون کاره، بلکه بازتابش به واسطه فکریست که پشت اون کاره. چون من اگر کار خوب یا کار بدی رو انجام بدم، بلا شک قبل از اینکه اون کار رو انجام بدم به انجام اون کار فکر کردم. کارما نمیتونه به طور مستقیم ماحصل انجام کار ما باشه، چون حالهای انرژیست که میره و بر میگرده، کم تراکم هاست که پر تراکم ها رو میاره، منفی هاست که منفی جذب میکنه، مثبت هاست که مثبت جذب میکنه. پس بالواقع به واسطه تک تک فکرهای من و شما، یا کاری که انجام میدیم نه خود کار بلکه فکری که پشت اون کار هست، حتما یک بازتابی سراغ ما خواهد اومد. در دین هم همین گفته میشه، در دین هم گفته میشه که ملاک سنجش آدم ها به واسطه نیت اونهاست نه اعمال اونها. شما ممکنه عملی رو انجام بدین که نتیجه بدی داشته باشد، ولی از نظر دین اگر نیت شما نیت خوبی بوده، برای شما کار بدی محسوب نمیشه. با نیت و فکر من و شماست که بازتاب ها به سمت ما میان. خب هم چاقوکش هم جراح شکم رو پاره میکنن، ولی آیا به یک نیت است؟ نه. شما به 3 نفر آب تعارف کنید، هر 3 میگن نمیخورم، متشکرم. آیا هر 3 به یک نیت است؟ نه. نیت آدم ها متفاوته. یه نفر آب رو نمیخوره چون اصلا تشنه نیست، یه نفر قهره میگه عمرن آبی رو که تو بدی من بخورم، یه نفر میخواد ایثار کنه، میخواد این آب رو او نخوره 2 نفر دیگه بخورن. بنابراین کاری که انجام میشه مهم نیست. چی مهمه دوستان؟ فکر و نیت ما. و آن چیز که باعث میشه عکس العمل ها وارد زندگی ما بشه فکر و نیت ماست. بر اساس قانون کار ما هر چه که بکاریم همون رو درو میکنیم. از ماست که بر ماست. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. تو نیکی میکن و در دجله انداز که من شیرجه برم درش بیارم. آره، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. هر کاری که بکنیم به واسطه فکر قبل از اون کار، حتما عکس العملی سراغ ما خواهد آمد. در قرآن سوره زلزال آیه 7 و 8 خدا می‌فرماید که هر کسی به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد پاداش آن را خواهد دید، و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشت مرتکب شده باشد به کیفرش خواهد رسید. این قانون کارماست. من کارگرم، خستم، توی خط تولید یه پیچی رو شل میبندم. حالا کی میفهمه؟ کی به کیه؟ اصلا مگه حقوق میدن به ما؟ مگه پول میدن؟ این همه زحمت میکشیم، این پولی که میدن که دستمزد کار ما نیست. یه پیچی رو توی خط تولید شل میبندم. حتما این فکر من یک باستابی دارد، یک جایی پیچی از پیچهای زندگی من رو شل خواهند کرد. گاهی وقتها بی دلیل احساس حزن میکنیم، نشستیم یه رفعه احساس میکنیم دلمون گرفت. گاهی وقتها بی دلیل احساس شادی میکنیم. این میتونه کارما باشد. کارما یعنی بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی سراغ ما میآید نتیجه کار ماست. کارما کلمه فارسی نیست، ولی ما میتونیم اینجوری تعبیرش کنیم که خیلی از اتفاقات نتیجه کار ماست. خیلی از حزنها، خیلی از شادیها میتونه بی دلیل نباشد. خیلی از گرههایی که به زندگی ما میخوره، خیلی از بن‌بستها، خیلی از بلاها و سختیها میتونه بی دلیل نباشد. خیلی از گشایش ها، خیلی از راستوریز شدن کارها، خیلی از باز شدن گره ها میتواند بی دلیل نباشد. شاید 8 سال پیش سر مادرت داد زدی، 8 سال پیش همینجوری گره پشت گره. شاید نگاه تندی به پدرت کردی، شاید کسی رو اذیت کردی، شاید دلی رو شکستی، شاید کسی رو مسخره کردی، شاید زیرابی زدی. دنیا همچین شپرتی هم نیست. شپرتی میدونین چیه؟ ما به فرهنگستان ادب فارسی پیشنهاد کردیم این کلمه نامعنوس بی حساب و کتاب و برش دارن به جاش بگن شپرتی. خیلی خوشگلتره نه؟ دنیا شپرتی که نیست. همینجوری دلی بشکنی، آزار بدی، ولت کنن، خوبی بکنی، محبت کنی، بهت مزد ندن. کارما دو شکل دارد. اگر عمل خوبی انجام بدی که پشت اون عمل خوب در واقع یک فکر خوب بوده، کارمای شما میشه پاداش. اگر عمل بدی رو انجام بدی که پشت اون عمل بد فکر بدی بوده، کارمای شما میشه عقوبت. پس کارما یا عکس العمل تفکرات و نیت ها و رفتار ما به دو شکل ظاهر میشه. در جاهایی که منفی بودیم عقوبت، جایی که مثبت بودیم پاداش. البته من نمیگم شما هر وقت دلتون گرفت الزاماً کارماست، هر وقت شاد شدین حتما کارماست، ولی خیلی وقتا هست. یک معمار پیری که سالها با کارفرماش کار کرده بود بهش گفت من میخوام بازنشسته بشم. کارفرماش گفت من میخوام ازت خواهش کنم یه خونه دیگه بسازی بعد خودت رو بازنشسته کنی. گفت نه، من دیگه میخوام کار نکنم، میخوام بازنشست بشم و برم آخرین هنرنمایی عمرم رو برای خودم انجام بدم. حالا میخوام برم یه خونه واسه خودم بسازم و آخر عمری رو با زن و بچه‌ام خوش باشم. کارفرما اصرار کرد که من میخوام شما این خونه رو بسازی بعد بری. معمار پیر به اصرار کارفرما شروع به ساخت خانه کرد، ولی دل به کار نمیداد. خیلی سریع، خیلی با سنبلکاری، خیلی بد خونه رو ساخت. زمانی که خانه تمام شد، کارفرما کلید اون خونه رو داد به معمار، گفت من میخواستم این خونه رو واسه خودت بسازی، هدیه همه سالهایی که با من کار کرده بودی. نتیجه کار ما به خودمون برمیگردد. منتها دوستان عزیز، نتیجه کار ما مساوی و معادل با میزان کاری که ما انجام دادیم نیست. نتیجه کار ما حتماً پررنگتر از کاریست که ما کردیم. توی قانون حالا هم همین بود، کم تراکم میره پرتراکم رو جذب میکند، کم رنگ میره پررنگ را جذب میکند. تو قانون کار ما این شکلی است. اگر شما یک دانه بکاری مثل یک دانه گندم، چی درو میکنی؟ یک خوشه درو میکنی. اگر یک تخم هندوانه بکاری، یه دونه هندونه بهت نمیده، یه بوته ای به تو میده که 10-12 تا هندوانه بر. قانون کارما اینه، چه در عقوبت چه در پاداش، آنچه که دریافت میکنی نسبت به آنچه که دادی بیشتره. اگر باد بکاری طوفان درو میکنی، اگر محبت بکاری عشق درو میکنی. در کارما همیشه بازگشت ها و عکس العمل ها پررنگ تر از کاریست که من و شما کردیم. بعضی ها فکر میکنن کارما این مدلیه که اگه یه نفر آدم خیلی بدیه، باید یه گسل زلزله زیر خونش یه دفعه سبز بشه، زلزله بیاد این خونش درسته بره پایین، بگن آها دیدی دوچار عقوبت شد. فکر میکنن اگر کسی کار بدی کرد، این باید گاز تو خونش منفجر بشه، تیکه تیکه بشه، باید بگن اوه چه عقوبت. نه دوست من، اصلا این شکلی نیست. بزرگترین شکل کارما، پر عقوبت ترین نتیجه تفکر و رفتار منفی ما، محرومیت است. بزرگترین کارما محرومیت است. یه موقعی موسی برای عبادت میرفت به کوه طور، جوانی جلوی موسی رو گرفت، گفت کجا میری؟ گفت میرم عبادت کنم. گفت موسی به خدات بگو همه اینا کشکه، خدا و پیغمبر و کتاب آسمانی و آخرت و همه اینا علکیه، برو به اون خدات بگو ما اینجور خلاف کردیم هیچی هم نشده. موسی رفت در کوه طور عبادت کرد و برگشت. در مسیر بازگشت جبرئیل وحی کرد موسی، خدا فرمود چرا حرف بنده من رو به من نزدی؟ چرا پیام رو نرسوندی؟ مگه اون جوون یه چیزی به تو نگفته بود که میای تو طور بگی؟ موسی گفت چون اون جوان بیادب بود، من شرم کردم حرف بیادبی او رو منتقل کنم، برو به خدات بگو ما اینجور خلاف کردیم، هیچ عقوبت و کارما و سر کاری اینا. جبرئیل گفت خدا میگه تو وظیفت رساندن پیام موسی، برو به او بگو تو حالیت نیست، تو خیلی وقت دوچار عقوبت و کارما شدی، نمیفهمی همین که تو از من خدا محرومی، همین که نمیتونی منو صدا بزنی، همین که لیاقت نشستن با منو عبادت کردن منو نداری، همین که تو از من خدا محرومی، این بزرگتری کارما و عقوبت است. گاهی وقتا میبینیم خیلی وقت سری به خدا نزدیم، این بدترین شکل عقوبته. فکر نکنین عقوبت اینه که تصادف کنی پات بشکنه پولتو ببرن خونت آتیش بگیره، نه. بعضی ها میپرسن چرا در ازای خطاهای یکسان عقوبتها یکسان نیست؟ آقا ما تا خطا میکنیم این کارما میاد سراغمون. یه آدمایی هم میشناسیم همین خطاها رو میکنن، هیچ خبری هم نیست، خدا عادل نیست، خدا نسبت به بعضی ها چشاشو بسته، میگه هر غلطی میخوایم بکنیم به ما که رسیده همینجوری گوشمونو میپیچونه. نه دوست من، اگر شما یک قطره چای بریز روی شیشه عینکت، چی کارش میکنه؟ همینجوری همه دنیا رو از پشت اون قطره قهوه‌ای میبینی؟ یا بلا فاصله شیشه عینک رو پاک میکنی؟ بلا فاصله پاکش میکنی. چرا؟ چون شیشه عینک شفاف است، زلال است، بلوری است. چون این شیشه شفاف لکه تیره رو روی خودش خیلی نمایان میکنه. این وجود زلال رو شما سریع پاکش میکنید، دستمال میگیرین دو طرفش و او رو همینجوری، آره انقدر تا این لکه پاک. حالا این یه قطره چای بود، یه قطره، دارین چای میخورین، یه فنجون چای میریزه رو فرش تیره خونتون، همونجا فرشو میبرین فرشویی؟ نه، یه دستمال روش میکشین میگین حالا ولش کن، عید که خواستین فرشا رو بدین فرشویی اینم میشورین. هرچه وجود تیره تر باشد اگر با تیرگی جدیدی روبرو بشود، پاک کردن او رو موکول به بعد میکنن، میگن اصلا تیره است ولش کن. هرچه وجود زلال تر باشد، دلشون نمیاد این وجود زلال تیره بشود، زود پاکش میکنن. تو بلوری باید بمونی. برخورد کائنات هم با من و شما این گونه است. اونهایی که خطایی میکنن و عقوبت زود یقه اونها رو میگیره، برن خدا رو هزار مرتبه شکر کنن که چقدر وجود اونها زلال و شفاف است که تا خطایی میکنن کائنات حاضر نیست حتی یک روز تیرگی رو در وجود اونها ببینن. بعضی ها میگن خب نه، ما اینجوری قبول نداریم، این مهلتی که به اونایی که وجود تیره ای دارن میدن به ما هم بدهن. دوست عزیز، شما خیال میکنی که این مهلت به نفع اونهاست. خدا در قرآن سوره آل عمران آیه 178 میفرمایند که اونها خیال میکنن مهلتی که بهشون دادیم به سودشونه، خیال میکنند مهلتی که دادیم به سودشونه، ولی این مهلت فقط باعث میشه که گناهاشون اضافه بشه، فقط باعث میشه که تیرگیهاشون بیشتر بشه. پس نگین خوش به حال اونی که هر کاری میکنه ولی عقوبت نمیشه. بذاریم براتون یه قصه بگم. حضرت یعقوب پیامبر بزرگ خدا پسری داشت به نام یوسف. یوسف بسیار بسیار خوش رفتار بود. یعقوب یوسف رو خیلی خیلی دوست داشت، نه به دلیل زیباییش. پیامبر خدا نمیاد توی 10-12 تا بچه اون خوشگله رو بیشتر دوست داشته باشه. ما شاید این کار رو بکنیم، پیامبر خدا این کار رو نمیکنه. یوسف رو بسیار دوست داشت چون یوسف حسن خلق داشت، چون خوش رفتار بود، چون از همه برادرها مؤدب‌تر بود. شبی یوسف خواب میبینه 11 ستاره و ماه و خورشید بر او سجده میکنن. سوال، آیا اون شبی که یوسف این خواب رو میبینه شب خاصی بود یا نه؟ یه شب یوسف خوابی همچون خوابی رو دید، شب خاصی بود؟ بله، چه شبی بود؟ شب یلدا بود. آها، حضرت یعقوب بسیار بسیار توانگر بود. آنقدر یعقوب پولدار بود که به شکرانه پولی که داشت روزی یک گوسفند میکشت و میگفت گوشت این رو ببرین بین فقرا تقسیم کن. یه روز یه گوسفند هم واسه خودشون کشتن و اون گوسفند رو کباب کردن. همسایه حضرت یعقوب مردی بود که روزه داشت. این رو به نقل از امام صادق براتون میگم. یک مرد روزه‌داری همسایه یعقوب بود. یعقوب هم میدانست که همسایه‌شون روزه داره. کبابی رو انداخت و دود و دمی همه کبابم هم خودشون خوردن. به همسایه روزه‌دار که بوی کباب به مشامش رسید، در حال روزه آدم چند برابر حس گرسنگی بهش دست میده، چند برابر اگه بوی کباب به مشامش بخوره دوست داره که اون کباب رو او هم بخوره. کباب رو خوردن و به همسایه چیزی ندادن. یه نفر تو قبیله بوابوا زندگی میکنه وسط آفریقا. خب از این آدم انتظاری نیست، این گنبا گنباست، شکارشو خودش میخوره، ولی از یعقوب نبی همچین انتظاری نمیرود. دود و دمیه، خب همساعتم روزه است، حالا دو سیخ کوبیدن بده بغلی، چه اشکالی داره؟ ولی یعقوب این کار رو نکرد. ریتمیک شده سخنرانی ما همشه، فقط مونده بنیامین هم بخونه روش. خب یعقوب جان شرمنده، کباب رو انداختی و دود و دم رو انداختی و به همسایه روزدارت ندادی، منتظر کارما و عقوبت باش. همان شبی که یعقوب روزش کبابی رو انداخت و به همسایه روزدارش نداد، همان شب یوسف خواب دید که 11 ستاره و ماه و خورشید او رو سجده میکنن. صبح از خواب بیدار شد، گفت بابا یه خواب دیدم باحال. چی دیدی یوسف جان؟ همچین چیزی. یعقوب گفت یوسف جان منم دیشب خواب دیدم، منم دیشب خواب دیدم 11 گرگ گرسنه داشتن تو رو تکه پاره میکردن. بابا جان 11 تایی که من تو خوابم دیدم با 11 تایی که تو دیدی یکی هم، اینا کیان؟ 11 تا داداشتن. نری خواب و بهشون بگی. یوسف یه غروری بهش دست داد، من خواب دیدم اینا سجدهی میکردن و همینجوری. مغرور شد یوسف جان، شرمنده. تا دیشب قرار بود بابات تو چاره کارما و عقوبت بشه، حالا که تو مغرور شدی شرمنده، گوش تو رو هم میپیچونی. یوسف با غرور رفت سراغ داداشا، من خواب دیدم اینجوری. داداشا گفتن این خیلی پر رو شده، بکشیمش گم و گورش کنیم چیکارش کنیم. انداختنش توی چاه. و یعقوب هم در فراق یوسف، حالا تو چاه و بعد اتفاقایی که میفته، چی شد؟ کور شد. میدونی چی شد؟ آها، گذاشتنش تو چاه. بعد با اونایی که از تو چاه میکشن بالا اسمش چیه؟ با سخت آوردنش بیرون. تشویقش کنیم. آفری، باریکلا. یعقوب و یوسف رو همینجا نگرشون داریم. فعلا بذارین یعقوب کور باشد، یوسف ته چاه. یه قصه دیگه بگیم، بعد میخوایم نتیجه گیری بکنیم. حضرت یونس 30 سال تبلیغ دین خدا رو کرد. 30 سال به مردم گفت خدا 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 خدا. بعد از 30 سال فقط تعداد انگوش شماری به او ایمان آوردن، بقیه میگفتن بابا پرت و پلا میگه، خدا کدومه. بعد از 30 سال یونس ناراحت شد، گفت خدای اینا آدم نمیشن، بمیرین الهی، نیست و نابود بشین. و عصبانی رفت کنار ساحل که قومش رو ترک بکند و بره آدمهای دیگه رو هدایت کنه. گفت شما اگه میخواستین آدم شین، تو این 30 سال آدم شده بودین. خدا در قرآن میگه و زنون ازهب مغازبا، زنون لقب حضرت یونس است. یادتون بیاد زمانی که یونس غضبناک داشت میرفت قومش رو ترک میکرد، فزن نه انلن نقدر علی، خیال کرد ما یقش رو نمیگیریم، خیال کرد کاری به کارش نداریم. نه یونس جان، غضب در بارگاه من خدا ایراد دارد، یقت رو میگیریم تو دچار عقوبت میشی. حتی اگر 30 سال برای من خدا تبلیغ کرده باشی، حالا به خاطر من خدا غضب کرده باشی، شرمنده، یقت رو میگیریم. آیه قرآنه، بی خود کردی غضب کردی. فزن نه ان لن نقدر علی، خیال کرد ما یقش رو نمیگیریم. یونس رفت کنار ساحل، سوار کشتی شد از اونجا بره یه قوم دیگری رو هدایت کنه. نیمه شب شد، دریا طوفانی شد. مردم اون روزگار اعتقاد داشتن که اگر دریا طوفانی بشود، نشانه این هست که در کشتی ما یه آدم گناهکاری وجود داره، ما تا این آدم بده رو نندازیم تو دریا، طوفان آرام نمیشود. قصه ایست که در تمام کتب مقدس آمده. کاپیتان کشتی اومد، لیدیز اند جنتلمن، خانم ها آقایون محترم، یه گناهکار بین شماست، خواهش میکنیم بپره تو آب. دید هیچ کس نمیپره. خب حالا که جناب گناهکار محترم خودشون نمیپرن، ما قرعه میکشیم ببینیم گناهکار کیه. قرعه کشیدن به نام کی افتاد؟ یونس. درست است که کسی یونس رو به عنوان پیامبر خدا قبول نداشت، ولی همه مردم قبول داشتن که این آدم خوبیه. گفتن نه، قرعه اشتباه شده. بار دوم قرعه کشیدن به نام یونس، بار سوم قرعه کشیدن به نام یونس. گفتن یونس جان خودت میپری یا بپرونیم؟ گفت نه خواهش میکنم، خودم میپرم. پرید در دریا، ماهی بزرگی او رو بلعید. قصه نیستا بگین ای الان پدر ژپتو میاد، قصه نیستا، واقعیه. ماهی بزرگی او را بلعید. در قرآن آمده و نادا فی الظلمات، و یونس در دل تاریکی ها خدا را صدا زد. سوال من اینه چرا ظلمات؟ بگین ببینم. شب بود، خب شکم ماهی هم تاریک بود، تو دل آب هم انداختنش تاریک بود، این میشه تاریکی سوبله. دلش هم تاریک شد وقتی که غضبناک شد، میشه تاریکی چوبله، به قول بنگایا تریبلکس. آره یونس جان شرمنده، غضب کردی، پیغمبر منم که باشی یقتو میگیرم، دوچار کارما خواهی شد. و او را انداخت تو شکم ماهی تا پیامبر خدا تربیت بشود. بدون رفتاری که کرده غلط است. گفتیم هر کسی که وجودش زلالتر باشه پاک کردنش هم چیه؟ زودتره. همین امروز بود که قومش رو غضب کرد و نفرین کرد و داد و بیداد کرد، شبش انداختنش تو شکم ماهی. هر وجودی که زلالتر تنبیه او سریعتر. بسیار. بین یوسف، یعقوب و یونس یک ویژگی مشترک در این قصه ها وجود دارد. کی میدونه چیه؟ تاریکی. تاریکی. یعقوب نابینا شد و دنیا بر او تیره و تار شد. یوسف در دل چاه قرار گرفت و تاریک بود، جایی رو نمیدید. یونس در شکم ماهی قرار گرفت و همه جا تاریک بود. این تاریکی باید یک داستانی داشته باشد، این تاریکی باید یک مفهوم و یک علتی داشته باشد. انگار تاریکی جای آدم شدنه، انگار تاریکی جای صدا زدن خداست، انگار تاریکی جای تربیت شدن است. ظاهراً عنایات ویژه خدا رو هم در تاریکی و در دل شب میدن. پیامبر در دل شب و در اوج تاریکی به حرا میرفت و دعا میکرد. موسی در دل شب و تاریکی به کوه طور میرفت. پیامبر چه موقعی به معراج رفت؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا شب. خدا با موسی کی وعده کرد؟ 40 شب در کوه طور. و از واحد ناموسا 40 لیله. قرآن کی نازل شده؟ شب. انا انزلناه فی لیلت القدر. این شب یه خبری توش هست. دیدین حافظ چقدر گفته دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. زیر دوش ظاهرا یه خبراییه، نه؟ نصف شب قبل از سحر 5 دقیقه بلند شید، نماز شب نمیخواد بخونه، با خدای چاق سلامتی کنیم بگیریم بخوابیم. ببینین چه امتیازاتی وارد زندگی شما میشود، چه مسائلی یکی یکی حل میشه. همسر پیامبر میگن من نصف شبی دیدم پیامبر سر به سجده گذاشتن. یه جمله رو دائم تکرار میکنن، جلو رفتن دیدن پیامبر دائم تکرار میکنه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفتن عین عبدا، خدایا من حتی یه لحظه هم به خودم وا نگذار. یونس همین یه لحظه رو خطا کرد، 30 سال به مردم گفت خدا خدا، یه لحظه عصبانی شد. یعقوب همین یه لحظه رو خطا کرد، هر روز گوسفند میکش به مردم میداره، یه روزم کباب خوردن. یوسف همین یک لحظه رو خطا کرد، یه دفعه مغرور شد، من در خواب دیدم. واسه همینه که پیغمبر ما دائم میگه خدایا یه لحظه هم منو ول نکنی، همین یه لحظه کار میده دست منشون. خب شماها ظالمین، سه نفر ظالمه، ظالمای کلاس دستشون بالا. چقدر ماهین شما، خیلی پیامبر خدا جناب یونس 30 سال مردم رو دعوت کرده به دین خدا، کسی که در مقام وحیه، کسی که جبرئیل بر او نازل میشه، پیامبر از شوخی نیست، یه لحظه غضب کرد، اونم برای خدا که شما من هرچی بهتون میگم خدا نمیفهمی. در شکم ماهی گفت سبحانکه انی کنتو من الظالمین، خدای من ظالمم، خدای من رفتم در لیست بنده های ظالم تو چون غضب کردم. شما تا حالا غضب نکردین؟ به پدر، به مادر، به همسر، به فرزند، به همکار، به بقال، به مردم، به راننده تاکسی غضب نکردین؟ داد نزدین؟ اخ نکردین؟ چپ چپ نگاه نکردین؟ به خودتون. انی کنتم من الظالمین، هممون از دم چیه؟ ظالمیم. خیالتون راحت، هممون ظالمیم، شوخی نیست. ما با امانتهای خدا چه کردیم؟ فرزند امانت خداست، همسر امانت خداست، پدر و مادر امانتهای خدا، ما با اینها چه کردیم؟ همینجور علکی غضب و داد و بیداد و عصبانیت و پدر مادر. یه نفری مادر پیرش رو روی کولش گرفته بود و دور خانه خدا طواف میداد، یه دفعه چشمش خود به پیامبر، خوشحال گفت یا رسول الله با این کاری که من میکنم دیگه حق مادرمو به جا آوردم. نه، پیامبر گفتن حتی یه دونه از اون دردایی که مادر توی زایمان کشیده رو هم تو اینجوری نمیتونی جبران کنی، حق مادرتو به جا آوردی، خیال کردی. مادر و پدر اگر ناراحت بشوند عقوبت ناجوری داره، گره. مادر و پدر اگر شاد باشند و برای ما دعا کنند گره ها به سادگی باز میشه. البته بهانه ای نشه برای پدر مادرها، مخصوصا مادرها. مثل این کارخونه ها دیدی؟ موقعی که کار شروع میشه یه پیچایی رو باز میکنن، تموم میشه میبندن میرن نهار. مادرم هم اینجوریه، شیرم رو حلالت نمیکنم، حالا حلال میکنم، حلال نمیکنم، حلال. این پیچه کارخونه باز میکنه میبنده روزی 5 بار. اینجوری هم نیست مادر محترم، پوست از کله خودت هم میکنن. غضب در بارگاه الهی ظلم محسوب میشود. مادر محترم تو هم حق نداری چپ و راست غضبناک، حلالت نمیکنم، پوستتو میکنن، پوست بچت هم میکنن. نکنین این کارا رو. از پدر و مادر گفتم بذارین یه ذره یه حاشیه از بحث بیام بیرون، چون میدونم، چون دوستتون دارم، تک تکتون رو، چون میدونم اگر با پدر مادرتون یه رفتارهایی داشته باشید میتونین دوچار پاداش و عقوبت بشین. دوست دارم یه 2 دقیقه یه حاشیه برم. روایت داریم از معصوم که تا پدر و مادر شما زنده هستن بیش از ما میتوانن برای شما کار انجام بدن. امام معصوم اگر زنده باشه میگه برو پیش پدر مادره، بهتر از ما میتونن گره ها تو باز کنن. انقدر توصیه دارین در دین جلوی پدر مادرتون راه نرین. از در میخوان بریم بیرون اول اونا، از پله میخوان بریم بالا اول اونا. با اسم کوچیک صداشون نزنین، این نشانه صمیمیت نیست. با احترام قبل از اونا نشینید، قبل از اونا بلند نشید، قبل از اونا در سفره دست به غذا نزنید. پیغمبر میگن پدر مادرتون که مردن شما هنوز بهشون بدهکارین، برای اینکه حقشون رو به جا بیارین وقتی مردن برین دوستاشون رو گیر بیارین، دوستایی که وقتی اینا زنده بودن باهاشون دوست بودن بهشون محبت کنین. بعد ببینین گره ها چجوری باز میشود. قرآن میگه به پدر و مادرتون نیکی کنین، اگه در کنار شما به کهنسالی هم برسن کوچکترین کلمه‌ای بهشون نگین، حتی یک اوف، یک کلمه کوچولو، یه اعتراض. جوانای نسل ما که ماشاءالله شما کاری واسه من نکردی، خدا به دایتون برسه. پیغمبر میگن نفرین پدر و مادر از شمشیر تیزتره. یکی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من خیلی گناه کردم، هر کاری میکنم توبه کنم نمیشه، دوتا گناه جدید میکنم، چیکار کنم که توفیق توبه پیدا کنم؟ پیغمبر گفتن مادرت زنده است؟ گفت نه. گفتن پدرت چطور؟ گفت بله. گفتن برو به پدرت محبت کن تا توفیق آدم شدن پیدا کن، توفیق توبه پیدا کن. اون عرب تشکر کرد اومد بره بیرون، پیغمبر یه آهی کشید گفت ولی کاش که مادرت زنده بود. مادر یه چیز دیگه است، پدر که زایمان نکرده که. من با آقایون میگم، میگم ببینید شما یه مش ظرف کریستال بذارین توی پارچه ببندین به شکمت، حالا 9 ماه باید با این بخوابین، را برین همه کار بکنین نشکنن، 2 ساعته آقایون همه رو پودر کردن رفته، میتکوننش دهون میشه میره. مادر یه چیز دیگه است. حاشیه‌ام رو زدم. اگر میخواین به موفقیت برسین یکی از راه‌های اساسی و مهمش محبت، احترام به پدر و مادر، مخصوصا مادر. اینو به مناسبت روز پدر گفتم که هفته دیگه است. مخصوصا مادر. بسیار. خدا به موسی و هارون میگه دارین میرین پیش فرعون، کسی که ادعای خدایی کرده، با او نرم صحبت کنیم، نرم صحبت کنیم، شاید از خواب بیدار شد. نمیگه فرعون ها برین داد بزنین لش بکنین، مردی که تو ادعای خدایی میکنی غلط کردی. آیه قرآنه، با فرعون نرم صحبت کنیم، اجازه نداری غضب کنی همجوری علکی. خب از خارما میگفتیم. یه نکته دیگه در ارتباط با خارما اینه که دنیا ظرفیت کامل برای خارما را ندارد. در این دنیا نه عقوبت ها عقوبت کاملیست، نه پاداش ها پاداش کاملیست. بعضی از گناه ها اصلا در این دنیا قابل عقوبت نیست، بعضی از خوبی ها در این دنیا قابل پاداش دادن نیست. مثال میزنم، سال گذشته که آقای آمریکایی رو محاکمه میکردن، 30 تا خانم رو گرفته بود، کشته بود، تیکه تیکه کرده بود فریزری، همینجور به تدریج خورده بود. خب حالا میخوان این رو در این دنیا دوچاره کارما یا عقوبت کنن، چه کارش میکنن؟ حکم دادگاه ها با مزه است، چه تو ایران چه جاهای دیگه. مثلا دادگاه حکم میده 300 بار اعدام، ولی حالا مگه میشه اینو 300 بار کشتش؟ خب یه بار گذاشتنش رو صندلی الکتریکی مرد، تموم شد، بقیهش چی؟ 29 نفر دیگه هم خورده. تازه این یه باری که کشتینش جزای یک نفر از اون کشته هاست، خوردنشون چی؟ این دنیا که جای عقوبت نیست، پاداش. مامورا آتش نشانی میرن یه جای آتش رو خاموش بکنن، میرن و میگردن و هر کسی هست میارن بیرون و خانه هم در حال انفجار و فروپاشی. پدر خونه از اداره میاد، یه دفعه میبینه زندگیش آتیش گرفته و همه خانواده بیرونن، نگاه میکنه بچه شیر خورم، این مونده تو آتیش. هر لحظه آتش نشانها انتظار فرو ریختن خانه رو دارن، انفجار و چه میدونم شرایط جوریست که مطمئن الان میریزه. یا آتش نشان میگه بچه شیرخوره است، من میرم میارمش. میره اونجا زیر آوار میمونه، نمیدونم چوب میخوره اینجاش، تیراهن میخوره اونجاش، آجر میخوره تو سرش. با هر داستانی که هست نیمه جون اون نوزاد رو از آتش میاره بیرون، در بیمارستان بستری میشه و میمیره. خب من میخوام ببینم چه پاداشی به اون میدن. اولا که مرده، به جنازهش که نمیشه پاداش داد. یه لوح تقدیر میدن به خانوادهش، آتش نشان فداکار، چهار تا سکه طلا، پنج نفرم دست میزنن براش مراسم من میگیرن. اینا شد پاداش جانی که اون نثار کرده؟ نه، چون دنیا ظرفیت کامل رو برای کارما ندارد، چه در عقوبت چه در پاداش. اصلا باید آخرتی باشد که تازه اونجا جای کارماست، اونجا جای چرتکه انداختنه و اونجا تک به تک اعمال و رفتار و تفکرات من و شما پاداش و عقوبتش داده می شود. این یه موضوع. موضوع دیگه اینه که کارما معمولاً با کاری که من و شما کردیم شکل یکسانی ندارد، ولی یک حلقه مشترک و یک پیام یکسان دارد. من وابسته به پولم، مال مردم رو میخورم، سر 30 نفر کلاه میذارم، کارما و عقوبت من این شکلی نیست که حالا 30 نفرم بیان سر من کلاه بذارم. من چرا پول رو خوردم؟ به خاطر وابستگی. کارما و عقوبت من این است که یک جایی که من وابسته هستم به من لطمه میزنم. یه خونه ای رو 5 سال کار کردم، 1.5 میلیارد هزینه کردم، قصر ساختم، یه انفجاری، یه اتفاقی، یه آتش سوزی، خونه ای که من بهش وابستم با خاک یکسان میشه. پول مردم رو خوردم به خاطر وابستگی، یه چیزی رو که به او وابستم از من میگیرم. داد میزنم سر مادرم و دل او رو میشکنم. کارمای من این نیست که یه روزم بچه من سر من داد بزنه. من خیلی از مادرها رو دیدم به بچه هاشون میگن که ایشالله خدای بچه مثل خودت بهت بده. کارمای او نیست که یه بچه مثل خودش بهش بدن. موضوع اینه که او با داد زدن دل مادرش رو شکسته. عقوبت او اینه که به نحوی دلش رو بشکنن. صبح میره اداره میگن طرح تعدیل اومده، نمیخوایم، برو خونت. دل او رو به شکل دیگری میشکنن. خب یعقوب نگاه به همسایه روزدار نکرد، نگاه به او نکرد، چشمش رو گرفت. یوسف روی زمین یک حالی بهش دست داد، گفت من کردنش زیر زمین، تا اونجا بگه خدا بکننش حاکم. یونس طلب نیستی قومش رو کرد، کی نیست شد؟ خودش نیست شد، خودش گم و گور شد. از کارما خیلی ترسیدین؟ نه؟ بله، نه بله. حالا بذارین درستش کن. قانون کارما رو چه کسی گذاشته؟ خدا. خدا میگه شما دچار عقوبت اعمالتون میشید مگر پشیمون شید. بله. اینا میدونن منم حساس، یه دفعه کاری میکنم. مگر پشیمان شی و قصد ادامه اون رفتار رو نداشته باشی. چند سال پیش یک زیردریایی در روسیه غرق شد. نیروی دریایی روسیه و ناتو مشترکن رفته بودن اون زیرا میگشتن که 4 تا ملوان رو پیدا کنن و نجات بدن. یونسی که در شکم ماهیست کی میخواد نجات بده؟ ناتو؟ نیروی دریایی روسیه؟ ولی وقتی که یونس در شکم ماهی اقرار کرد که خدایا لا اله الا انت، جز تو که کسی نیست، سبحانک انی کنت من الظالمین، منم ظالمم، من میدونم کار زشتی کردم، خدا هم گفت آها، حالا کذالکن انجل مؤمنی، حالا اینجوری ما نجات میدید. به ماهی گفت بیا کنار آب، اینو بندازش بیرون. یونس اومد بیرون، بیحال بود، یه درخت میوه‌ای دید، از اون میوه خورد، سر حال اومد، برگشت سراغ قومش. در قرآن آمده 100,000 نفر به او ایمان آوردن. زمان یونس اینترنت و تلویزیون نبوده ها، 100,000 نفر خیلیه. چی شد؟ همون قومی که او رو طرد کرده بودن حالا 100,000 نفر بهش ایمان آوردن. پشیمون شد، گفت خدایا اشتباه کردم. کارما در شکل عقوبت به همین سادگی متوقف میشه. اگر پشیمون بشیم از ته دل و بنا رو بر جبران بذاریم، بگیم ظلم کردیم، اشتباه کردیم، نگران نباشید، کارما حتما چی میشه؟ متوقف میشود، حتی اگر 1,000,000,000 خطا کرده باشه. یه جا یک متنی رو دیدم، یه شعری بود، نوشته بود ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشود. گفتم کاش که اینو یه جور دیگه نوشته بودن، کاش که نوشته بودن ای بسا مجرم که بی یک نقطه محرم میشود. این خوشگلتره. من و شما کافی نقطه های گناه رو از زندگیمون برداریم تا بشیم محرم درگاه خدا، و کسی که محرم شد لایق دریافت همه هدایای کائنات، پول، امکانات، هر چیزی که میخوای خدا واسه رفیقاش خرج میکنه. خیلی لوتیه خدا. خب چند تا قصه گفتیم؟ چند تا؟ قصه یعقوب، قصه یوسف، قصه یونس، قصه موسی داشت میرفت برای عبادت اون جوون جلوشو گرفت، قصه زیر دریایی. دیدین این قصه ها چقدر آموزندن، چقدر پیام دارن؟ بگین ببینم خدا کتاب های آسمانی رو برای چی فرستاده؟ قرآن، انجیل، تورات، زبور، خدا اینا رو واسه چی فرستاده؟ فرستاده ما رو تربیت کنه. خدا اینها رو فرستاده تا ما تربیت بشیم. حالا ببینیم زبان خدا برای تربیت چگونه است. تمام انجیل قصه است، از اول تا آخر انجیل قصه است، تمام تورات قصه است، تمام زبور قصه است، بیشتر قرآن قصه است. قصه نوح، قصه ابراهیم، قصه عیسی، قصه موسی، قصه ابرهه، قصه لوط، قصه اصحاب کهف، قصه طالوت، قصه جالوت، قصه قصه. ما که از خدا بیشتر نمیفهمیم. خدا کتابهای آسمانی رو فرستاده که ما رو تربیت کنه، و زبان خدا برای این تربیت چی بوده؟ قصه. بعضی ها میخوان مردم رو تربیت کنن با یک کلمات قلمبه سلمبه، خودشون هم نمیفهمن چی میگه. نتیجه بگیریم. میخواین تربیت بشین؟ برین قصه بخونین، قصه بشنوین. میخواین تربیت بکنین؟ برین قصه بگین. خشک و رسمی و جملات قلمبه و فلسفی و اینا که مسیر هدایت کردن آدم ها نیست. خدا بلد نبود تو کتاب آسمانی قلمبه حرف بزنه؟ یا ما از خدا بهتر میفهمیم؟ قصه. قصه های خدا قهرمان هاش واقعی است. قصه های خدا الگو دارد، پیام دارد، درس دارد. قهرمان قصه های خدا به ما درس می دهند. در یکی از قصه های خدا آمده که زلیخا درا رو بست، پنجره ها رو بست، پرده ها رو انداخت، کلیدم قورت داد، گفت ببین یوسف دیگه راهی نمونده، کلید که تو شکم همه خوردمش، تو مال منی. در این قصه خدا آمده که مسابقه دو دادند، مسابقه دو، یوسف بود و زلیخا بود، و یکی می دوید برای گناه، یکی می دوید برای فرار از گناه. قصه های خدا آموزنده است. میگه اگه پیغمبر منم باشی، یه جایی که در بسته است توی یا یه دونه خانم، باید چیکار کنی؟ فرار. من یه سوال میکنم، قبول داریم کسی که پیغمبر میشه تونسته توی خیلی از مسائل خودشو کنترل کنه، نفسشو، شهوتشو، از این مسائل گذشته، وگرنه پیغمبر نمیشد. بگیم پیغمبر یه روز تو خیابون یه دفعه یه جوری شد، اگه اصلا این مدلی بود که پیغمبر نمیشد، از این چیزها عبور کرده. پس یوسف اونجا میل نداره، خودش رو کنترل میکنه. خب بیاد یوسف اینجوری بگه، بگه یوسف تو که پیغمبری، خب بشین نصیحتش کن. زلیخا جان این کارا بده، زشته. زلیخا تو شوهر داری؟ خب دختر مردم عقده‌ای میشه، بشین حرفشو گوش کن. قصه های خدا قهرمان دارد، الگو دارد، داره به من شما یاد میده. آقا پسرایی که اینجاییم، بذار دختر مردم عقده‌ای بشه، نمیخواد بشینی تو خلوت؟ نه خب این یه عمر باباش حرفشو گوش نکرده، من میخوام گوش کنم، بیجا میکنی؟ تو از یوسف نبی قوی تری؟ همینجام تو این کلاس هم بعضی ها شیطنت میکنه، آمارش به من رسیده. آخه میگم بریم اون پشت نرده ها لب آب بشینیم، اونجا هم حرفا رو گوش کنیم، هم اصلا رومانتیک تره، بعد دیگه حرفای منو که گوش نمیکنه. خبرش رسیده. قصه های خدا یافتنیست، یعنی ما در او پیامی رو میابیم. قرار شد ما هم اگر میخواییم تربیت بشیم، قصه بخونیم، تربیت کنیم، قصه بگیم، ولی قصه های یافتنی، نه قصه های بافتنی. خانم به شوهرش میگه ببین این دختر ما 3 ماهه، میگه بابا چرا یه شب نمیاد کنار تخت من برام قصه بگه؟ بیا و امشب برو یه قصه بگو این بچه بخوابه. بابا میگه باش. میره کنار تخت میشینه، اول خمیازه، بابا جون یه گاری بود 6 تا شاخ داشت. این آقا گاوه بابا خیلی ناراحت بود، همه گاوه 2 تا شاخ دارن، من چرا 6 تا شاخ دارم؟ بعدم بابای همونجا خوابش میبره، تا صبح این دختر بیچاره میمونه با یه گاو و 6 تا شاخ. میگه خب 2 تاش که اینجاست، اگه 2 تا از گوشش در بیاد 4 تا، از دهنم یه دونه 5 تا، خدا 6 از دماغ بوده کجا بوده؟ تا صبح داره با این 6 تا شاخ میجنگه. قصه های یافتنی، قصه ای که پیام داشته باشد. قدیم ها قهرمان های قصه های ما خیلی عالی بودن. برین از پدر بزرگ مادر بزرگا بپرسین، قصه مثلا پوریای ولی رو میگفتن، قهرمانی بود، قدری بود، قرار بود با یه کشتیگیر نمیدونم هندی کشتی بگیره، رفته بود توی امامزاده، دید مادر اون کشتیگیره داره دعا میکنه یه کاری کن من پسرم کمر پوریای ولی رو خاک کنه، ما اینجا بی آبرو نشیم، از راه دور اومدیم. میشنوه، میره تو میدون کشتی، جوونه رو بلند میکنه، میبینه نه بابا آب خوردن اینو بزنه زمین. اول که زورورزیشو میکنه و مطمئن میشه برنده است، بعد علکی خودشو میزنه زمین که جوونه ببره. قدیما از این قصه ها زیاد میگفتن. یواش یواش قصه های وارداتی اومد، سیندرلا خوبه، با اینم موافقیم، نشان میدهد مهربانی در نامهربانی چیه؟ پیروز است، اینم خوبه. ولی الان اصلا دیگه فرهنگ قصه گویی و قصه خوانی از زندگی های ما داره یواش یواش میره بیرون، قصه ها شکل کارتون به خودشون گرفتن، بچه ها میشینن چی میبینن؟ تام و جری. این نیم ساعت اونو منفجر میکنه، این با ماهیتابه میزنه دنگ تو سر اون پرس میشه، ولن میشه، اینو میکشه پرتش میکنه، موشک بهش میبنده. بعضی ها میگن نه خوبه، بچه هامون خلاقیتشون میره بالا. راست میگی. یه خانمی میگه بچه هم با ماهیتابه زده تو کله باباش، میگه میخوام ببینم مثل تام که زد تو سر جری بابام پرس میشه دوباره بلنجه، خلاقیتشون میره بالا. بسیار دائم قصه های سازنده بگیم و بشنویم. قصه فقط مال شب نیست، زیر پتو قصه لالا، قصه برای تربیت است. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخوایم بشین؟ خسته این، افسرده، بیکار، بیمار، بیحال، بیار، اوضاع خراب، خانواده که اصلا ولشون کن، خدا را شکر کی قویه؟ برنده، گل، قهرمان، عالی، خوشبخت، کی خودشو دوست داره؟ کی خداشو دوست داره؟ خوشتیپ. دو سه نفر فقط اینجا، اصلا معلوم بود گفتم من. الهی خدا هدایتتون کن. بسیار قانون کارما رو میبندیم بحثش رو. قانون کارما قانون پاداش و عقوبت است.